الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله 34 فرع آخر ذیل این مسئله فرمودند که اذا کان اطعام للغیر و جماعت مشغولون بالاکل فرا واحد منهم فیه نجاستن. در انتهای مسئله می فرماید عدم وجوب الاعلام لا یخلو عن قوت لعدم کونه سببا لأکل الغیر. این مسئله مشهور است در فتاوای فقهای عصر اخیر که اگر کسی که صاحب سفره نباشد، میزبان نباشه، در یک جمعی ببیند در بین غذای عمومی مردم که جمعند نجاستی دیده می شود، واجب نیست اعلام کند. چرا؟ دلیلشو سید فرمودن لعدم کونهی سببا لأکل الغیر. این فقط علم دارد، سبب نیست. و ما بحث کردیم مفصل که حرمت تسبیب و تسبب ثابت است شرعا، اما اگر ارتباطی وجود داشته باشد دلیل حرمت شامل ارتباط نمی شود، دلیل حرمت شامل تسبیب می شود که گفتیم فرق است بین تسبیب و ارتباط. اما سید الحکیم فرمودن که این مورد عکس است، برعکس است، به عکس ذاک استعملوه فانتبه، برعکس باید اعلام بشود. دلیل چه بود؟ صحیحه احسنتم، بعه و بینه لمن اشتراه لیستصبح به. این دلالت دارد که اگر مورد اکل و شرب باشد باید اعلام بکن. و فتوای امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه هم بر این است که واجب است اعلام. رمز تکرار این زیر این بود که فتوای امام خمینی را تذکر بدم که امام قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اعلام واجب است. اگر ببیند کسی در غذای عمومی مردم جمعی که مشغول غذا هست خوردن هستند نجاست دیده بشد، واجب است اعلام کند. ما بین دلیل اصولی و حکم فتوایی گفته این که فاصله وجود داره. ایشان از لحاظ فتوا می‌فرماید که البته فتوا هم براتون میگم، این عروة الوثقی الان کتاب رساله است، این حاشیه‌اش یکی از حواشیش فتوای امام خمینی الاقوى، متن امام خمینی رو گوش بده، الاقوى وجوب الاعلام فيما يستعمله في الاكل والشرب. همین مورد مشغول خوردن این رساله، این چاپ بیروت اوروت الوسقا با حواشی فقها، حاشیه که از امام خمینی است. این ثانیاً اولش هم گفتم آقای میرلوحی، اولش هم که ما ثابت کردیم چند مورد که مرحله استدلالی فقها با مرحله فتواش فرق میکنه، و ثانیاً اینجا دیگه فتواشه. اگر رساله تحریر الوسیله غیر از این باشد، من فرصت نشد که تحریر الوسیله رو ببینم. شما اگر تحریر الوسیله رو دیدید برای ما آوردید خوبه. این که حاشیه بر عروه دارد واجب است اعلام. برای همین مطلب مناسب بود که این مطلب و این مسئله رو ذیلش رو تکرار کنم، که هم نظر مرحوم سید حکیم بر اساس نص و هم فتوای امام خمینی بر این است که واجب است اعلام. گفتیم فتوای صحیح هم همین وجوب اعلام از وحدتم کامل کنید. مسئله 35، سید طباطبایی می فرماید اذا استعار ظرفاً او فرشاً او غیرهما من جاره فتنجس عنده هل یجب علیه اعلامه عند الرد؟ فیه اشکال والاحوط الاعلام بل لا یخلو عن قوته اذا کان مما یستعمله المالک. می فرماید که اگر کسی آریه بگیرد فرشی را یا ظرفی را از همسایه خودش من جاره و بعد اون فرش و ظرف متنجس بشود و اون آریت متنجس شده را به صاحبش برگرداند، آیا مستعیر وظیفه دارد واجب است که اعلام بکند یا واجب نیست؟ سید می‌فرماید اشکال دارد. اگر به ذهنتون سپرده باشید وجه اشکال رو گفتم که چه بود. گفتیم در تسبیب یه مرتبه شک در تحقق تسبیبه، طبیعتا از عدم تسبیب، از عدم تحقق، شک در تحقق مساوی با عدم تحقق. اما اگر تسبیب هست شک در کامل بودن و ناقص بودنش داری، کار مشکلیه. اینجا جزئی از اون مورد دوم تسبیب هست، اما شک داریم که این تسبیب واقعا صحت استناد دارد یا ندارد. پس از تحقق عنوان تسبیب و شک در کمال و نقص و شک در وصف کمالی تسبیب، تسبیب مسئله می شود از مسائل مشکله، محل اشکال. احوط اعلامه، بلکه می فرماد لا یخلو عن قوتن، بلکه وجود اعلام خالی از قوت نیست اگر اون شیء از چیزایی باشد که استعمالش مشروط به طهارت باشه. مثلا فرض کنید لباسیست امانت گرفته بود، پوشیدن لباس در حال نماز خب مشروط به طهارته. اگر مشروط به طهارت باشد باید اعلام بکند، اعلامش خالی از قوت نیست. دلیلی که در این رابطه هم سید الاستاد و هم نظر مرحوم سید یزدی استخراج می شود این است که تسبیب صورت گرفته و تسبیب که صورت گرفت احتیاط هم این رو ایجاب میکند که باید اعلام بکنه. و اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 526 میفرماید که این مسئله هم محل اشکاله. چرا؟ ما اینجا طبق قاعده نمیتونیم عمل کنیم که تسبیب شده است یا نشده. تسبیب که قطعی هم نیست و یک تسبیب مایی هست بگیم چون تسبیب هست همون تسبیب ما را ما مورد توجه قرار بدیم که مطابق احتیاطم هست حکم به وجوب اعلام بکنیم. نه، نیاز به بحث تحلیلی و اقتضائات قاعده نداریم. اینجا نص داریم، نصشو هم شما مکرر خواندید. کجا بود؟ کتاب وسائل جلد 2 باب 47 از ابواب نجاسات. باب 47 از ابواب نجاسات که آمده بود در صحیحه. این رو الان ببینیم که این روایت صحیحه بود یا موثقه بود. فعلا تا متن رو دقیق برای شما، بله، نه صحیحه بود و نه حسن موثقه ابن بکیر بود. موثقه ابن بکیر باب 47 از ابواب نجاسات مسائل جلد 2. چه بود مد؟ عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل اعار رجلا ثوبا یصلی فیه و یصلی فیه نداره اعار رجلا ثوبا یصلی و هو لا یصلی فیه. قال چه بود؟ لا بود دیگه، ولی بقیش هم گفت نقل مضمون هم در رجال درسته، نقل به مضمون هم در رجال گفتن درسته. قال لا یعلمه، از باب افعال اعلام بود، اعلم یعلمه، لا یعلمه نس. ترجمهش برای شما توضیح وضعات کسی که لباس را اعاره داده، امانت داده، اون کسی که لباس امانت گرفته نماز میخواند و خود این صاحب لباس نماز نمیخواند در اون لباس که متنجس بود، چه میشود؟ صاحب لباس براش واجب نیست اعلام کنه. چرا؟ تحلیلش هم فهمیدید، اون مکلف فعلا حکم و تکلیفی ندارد، برای این صاحب لباس هم وجوبی ثابت نشده که باید اعلام بکنه، از باب قاعده ارشاد نیست. قاعده ارشاد وجوب درباره احکام دیگه، نه درباره موضوعات. قاعده ارشاد هم شاملش نمی شود، دلیلی بر وجوب اعلام نداریم. دلیل ما قاعده ارشاد، ارشاد اختصاص داره به احکام. اینجا عدم علم متعلق به جهل متعلق به موضوع. احسنتم. بنابراین سید الحکیم می‌فرماید که وجوب اعلام محل اشکال، هرچند مشهور و احوط همان است که در متن آمده که اعلام واجبه. بله، آنچه مطابق احتیاط و مطابق نظر مشهور هست همین فتوای متنه که باید اعلام بکنه. بنابراین فتوای متن بلا اشکالین درست است که باید اعلام بشود، ضرری که ندارد. خود سید میگه دلیل نداریم، سیدنا الاستاد دلیل نداریم، دلیل شرعی. اما اگر اعلام بکنید، در ذیل روایت آمده که اگر اعلام بکنه چه میشود؟ امام میفرماید که یعید. پس اصل اعلام مشکلی ندارد، حرام که نیست. سیدنا الاستاد میفرماید که اعلام اگر بشه احسانه، مشکلی ندارد. پس این فتوا را از همون متن و از مجموع استفاده کنیم، بگیم احتیاط وجوبی اعلام است. مسئله 35 هم کامل شد. بسیار سؤال خوبی است که روایت با این وضوح چطور میشد که عمل نه. بین تسبیب و غیر تسبیب فرق تحلیلی قائل شده ام. میگه در اعاره تسبیب نیست، لذا در زیت آمدن میگه تسبیبه، و الا نس زیت، زیت نجس با نس اعاره و عاره تعارض داره. توجیهی که کرده ان اینه که در زید تسبیبه، در اعاره تسبیب نیست. سؤال بسیار خوبی بود که شاید توضیح اشاره شده باشد، اگه اشاره نشده بود این جوابش بود که گفتم براتون. اما سید الحکیم گویا می فرماید که این نص کارکشاست، طبق این نص اعلام واجب نیست، هرچند ما از مجموع استفاده کردیم که بر اساس همین نص هم که شده باشد اعلام مانعی ندارد و احسان و مطابق احتیاط. بنابراین احتیاط وجوبی وجوب اعلام است نسبت به لباسی که عاریت گرفته شده و متنجس شده پس از تنجیس به صاحبش برگردانده شود. باید مستعیر بر اساس احتیاط وجوبی برای مالک اون مال تنجیس رو اعلام بکنه. این مسئله 35 کامل شد. فصل بعدی
استناد معلوم حکیم به روایت بکیر هم اخص از مکنیشون گفته اگر توش نماز
بکنه. بله، اگر تو نماز، اگر در باره تنجیسی که در اعمالی که طهارت شرط نباشد بحث نداره، حکم ندارد. فرض کنید که آجر نجسه، آجری را عاریت گرفتیم، بعد متنجس شد، به صاحبش برگردانده، نتیجه ندارد، استفاده در نماز که نمی کند از اون. و دیوار خانه متنجس باشه که ضرر ندارد. در اشیایی که اثر عملی ندارد، اشتراط طهارت به عبارت دیگر اثر عملی ندارد، اعلام واجب نیست. تقریبا میشد اعلام لغو، فایده ندارد تا اینکه واجب باشه. مسئله 35 کامل شد. رسیدیم به فصل بعدی. شکر خدای متعال. فصل اذا صلا فی النجس، فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنوب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة. وأما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا أو لم يلاقه، این مسئله جزء مسائل محل ابتلا و دارای آثار شرعی و جزء بحث‌هایی است که توجه و دقت کامل و مشروع می‌طلبد. اصل عنوان مسئله این است که صلات در نجس باطل است، یعنی اگر کسی نماز بخواند با بدنی که متنجس شده، جنوبه یا نجاست دیگر، یا با لباسی نماز بخواند که اون لباس متنجسه، قطعا این نماز باطله. در اشتراط طهارت، طهارت صوب و بدن در نماز و اشتراط و بطلان نماز بدون طهارت لباس و بدن هیچ شک و شبهه وجود ندارد. مسئله از لحاظ فتوا و فهم فقهی در حد یک ضرورت است، یعنی مسلم مورد تسالم اصحابه. از لحاظ نصوص هم نصوص کثیری در این باب وجود دارد که به عنوان نمونه شما ممکنه اشکال کنید که مسئله اگر ضروری شد چرا استدلال بکنید. ما میگیم دعو فقها این است، سبک استدلال ما این است. اما اگر یه نکته هم برای شما بگم، اگر انشاءالله خواستید مجتهد بشوید چه میکنید؟ احکام فقهی را یک دور کامل بکنید. این احکام فقهی مسائل را دور کامل که کردید، اون مسائلی که ضروری هست نیاز به مطالعه ندارد، وقتتان تلف نکنید. من یکی از خیلی سال پیش از این بود، یکی از عازم تلامذه شهید صدر به من گفت که فلانی چرا مثلا به این عدم تقلید اقدام نمی کنی؟ گفت چیز سهلیه، مسائل اکثریتش ضروریه، زیاد به گشتن ندارم. اون مسائلی که ضروری نیست نظریست خواهی دوری میکنی و کامل میشد. حالا برای شما بگم در مرحله اجتهاد که رسیدید انشاءالله که فاصله خیلی زیادی ندارید، حالا در 20 تا فاصله خیلی زیاد نیست، بعد که رسیدید انشاءالله مسائل ضروری را لازم نیست وقتتون رو تلف کنید، برید مسائل ضروری رو هم مطالعه کنید، اما مسائل نظری را مطالعه کنید و منابعش رو پیدا کنید. شما اگر بگید که مسائل ضروری و نظری فرقش چیه، اون دیگه باید آدم تا اونجا برسد که فرق نظری و ضروری خودش تشخیص بده دیگه، تا تشخیص نداده در اون حد نرسیده، در اون حد میرسد که خودش میدونه این ضروریه این نظریه.
به نظر ما همش ضروریه.
ها بسیار خوب. احتیاط واجب میگه همش ضروریه. ها بسیار خوب. پس از که این دعوا گفتیم که مسئله ضروری رو هم نصوصش رو یادآور میشون، اولا دعوه و ثانیا از اون نصوص و ذکر اون نصوص مطالب جانبی و تورایی مسیری به دست میاد، آدم استفاده میکنه. در این رابطه نصوصی ذکر شده است، از جمله دو روایتی هست دال بر این مطلب، کتاب وسائل جلد 2 باب 40 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 3 که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه این حدیث رو میگه حسنه. شما میدونید سر حسنه بودنش. این فرماید که عن علی ابن ابراهیم عن ابیه حسنه شد، عن عبدالله ابن مغیره که از اصحاب اجماع، و عن عبدالله ابن سنان که نیاز به ذکر توثیق ندارد، عن قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب ثوبه جنابتون او دمون، قال ان كان قد علم انه اصاب ثوبه جنابتون او دمون قبل ان يسلی ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى. متن به این سلاست و روانی ترجمه هم دیگه تقریبا نمیخواد، خلاصش در یک جمله این شد که اگر کسی به صوب متنجسی نماز خونده و قبل از نماز خواندن علم به اون نجاست داشته، در حین خوندن نماز همچنان غافل بوده، باید نمازشو اعاده کنه. و همینطور مصححه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در همین باب حدیث شماره 5 گفته بودم چه فرق است بین صحیحه و مصححه. روایت صحیحه و روایت مصححه اصطلاح نادری است، ولی الحمدلله على الاتحاد على الاجماع. از اجماع شما خیلی باید
صحیحه مربوط به سند مصححه درانی دیگه داره که از متن درانی دیگه صحیح بودنش نه استاد از صحیحه فرمودید یکی این که این شخص
کامل کنید هم شهریگری کنید
یا کسی بوده این مصححه مصححه شده
یادش آمد
یا این قدر رو باید خردست بهش مصححه
از حرف آقای نوری استفاده کرد، حرف دوتاتون در یک جهت بود، منطور شما یادتون آمد که گفته بودم، ایشان با قدرت ذهنیش کار کرد و شما یادتون آمد که چی گفته بودم. جواب در مجموع خدا برای شما و ایشان خیر و عزت و توفیق عنایت کنه، جایزتون رو خود گرفتی، منطور باید کمکی ارفاق. همونطوری که فرمودن عزیزان صحیح آن است که یکایک راوی ها از بد تحقیق بر اساس مشی معروف مصداقاً بر اساس توثیق این مشایخ موثقین شیخ کشی و شیخ نجاشی و شیخ توسی توثیقش ثابت شده باشه. مصحح آن است که یک راوی حسنه، اما توثیقش از طریق این موثقین مشهور ثابت نشده، ولی که از طریق توثیقات غیر مشهور. ما در رجال چه گفتیم؟ توثیقات دو دست است، مشهور و غیر مشهور. مثلا دیدیم که راوی حسن بود، اما توثیق خاص از مشایخ ثلاث نداشت، ولی در کلام شیخ مفید یا به قرائن دیگر که شما گفتید به وثاقت خاص آن علم حاصل کردیم. پس از یک مرحله که حسن بود شد صحیح. اینو که از یک مرحله ارتقا بدیم به مرحله بالا، هم تبدیل سند بهش میگن و هم مصححه. مصححه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یسلی و فی ثوبه اذرت من انسان او سنور او کلب ایعید صلاته؟ قال ان کان لم یعلم فلا یعید. در اینجا سوال شد که اگر کسی نماز بخواند و در لباس خودش عذره‌ای از انسان یا سنور که گربه هست یا کلب ببیند، آیا نمازش رو اعاده کند؟ قال ان کان لم یعلم فلا یعید. به مفهوم خودش دلالت کرد بر این که اگر نماز در نجس باشد باید اعاده بشود. یه مطلبی که شما به ذهنتون بسپارید، از مجموع استفاده کنید. تقریبا مطلب بین الهلالین نیست، منتها به دردتون میخورد. اینجا دیدید مفهوم شرط، مفهوم شرط رو در اصول بحث میکنن که مفهوم دارد یا ندارد. چه گفته بودیم؟ گفتیم مفهوم شرط محل بحثه، ولی مشهور اینه که مفهوم دارد. اما وقتی که در بحث فقهی و استفاده از روایات بیاییم، میبینیم مفهوم شرط تلقی به قبوله. اینجا جزء اون موارد که اصلا مفهوم شرط مفروغ عنه، راوی دیگه کامل شد براش، جایی برای سوال بس دیگه نمون. اصل مسئله معلوم و بدون اشکال و ابهام. بنابراین اگر صلات در نجس ان عمدن و علمن باشد، یعنی علم قبلی و یا عمدی باشد، در حالی که علمم دارد نماز و در لباس نجس اقامه می کند، بطلان این صلات قطعی است، شک درش نیست. اما اگر صلات در نجس غیر عمدی باشد، در این صورت مسئله صورتها و اشکال مختلفی دارد. عنوان بفرمایید. اقسام صلات فی النجس به اعتبار جهل و نسیان. با استفاده از بیانات فقها و تتبع در اقوال اعاظم و با یک مقدار توضیحات و آسانسازی گفته می شود که که اقسام صلات فی النجس غیر عمدی به شش صورت است. صورت اول صلات در نجس عن جهلن، در اثر جهل به موضوع. مثل اینکه شخصی از مایعی که در ظرف قرار داشت ترشحی به لباسش برسد، ولیکن این شخص نسبت به اون مایع جاهل باشد و شک داشته باشد که این مایع آب است یا بول. جهل به موضوع. آیا در این صورت نماز بخواند نمازش درست است یا درست نیست؟ تازه شروع کردیم. بسیار خوب، ما در تقسیم باید ببینیم که این تقسیم بر اساس اعتبارات هست. چطوری اعتبارات؟ یعنی در بد ورود مسئله دو صورت دارد، عمدی و غیر عمدی. عمدی رو گفتیم که در بطلانش بحث نیست و ضروری است، منتها عن علمن و عن عمدن فرق میکنه.
عمدی ضروری هم میشه تا که استرار باشه، از صورت استرار.
بسیار خوب، بسیار. صورت استرارش، صورت استرارش میگه اون نکته ای که هم براتون توضیح بدم که لازم بود، و هم به دلیل اینکه میگن وقت کم برگشتم از بیان اخصاب، شما فکر نکنید که من بحثو به هم ریختم. متوجه شدم که اقسام ششگانه ناقص میمونه، برگشتم یکی دو تا نکته بگم اقسام ششگانه رو بذارم برای فردا. اما در بد به ورود میبینیم که صلات در نجس یا عمدی است و یا غیر عمدی. در صورتی که عمدی باشه چه گفتیم؟ بطلان ضروری است. ضروری چی چیه؟ متسالمه، مورد تسالمه. شما میتونید یک مطلب رو بگید مورد تسالم اصحابه و میتونید بگید ضروری است. منظور از این ضروری مورد تسالم چه ضروری است؟ ضروری فقهی، ضروری فقهی است. اینم یادتونه. و بعد فرق بین علم و عمد، عن علمن و عن عمدن. عن علمن اینه که قبل از عن علمن اینه که قبل از شروع به نماز علم به نجاست لباس داشته باشیم. این میشه عن علمن. ولو حین نماز غفلت کنیم، این صلات در نجس عن علمنه. عن عمدن اینه که صلات در نجس رو عمدن در اثر عدم موالات علم داره الان صبح نجسه و الان داره نماز میخوند، غفلتی در کار نیست. عمد ضد غفلت و نسیانه. عن عمدن نماز رو در نجس اقامه میکند. اگر صلات در نجس عن علمن و عن عمدن باشد قطعا باطله و بطلانش هم ضروری است. اما اگر عن جهلن باشد، صور و اشکالی دارد بسیار مبسوط و انشاءالله مفید و مؤثر که فردا بس کنید، صلوات خط کنید.